سخنران جلسه امشب تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر لایحه 15 الگوریتم‌های گمنام در تهران است، خانم نانسی هستن از کشور آمریکا و مترجم امشب مونا جان. با سلام خدمت این دو عزیز، جلسه در اختیار شما دوتاست.
خیلی ممنونم. سلام به همگی، من مونا هستم الکلی و یک لحظه من اجازه بدید. Hi Nancy, how are
Hi.
you doing?
Good, thank you.
So just a moment and okay, please start your talk.
Okay, hi, I'm Nancy, I'm an alcoholic and I'm grateful to be here and I want to welcome anyone who's new to AA. Or if you're not sure you're an alcoholic, if you're not new and you don't want to be here, you're in the right place. And I am an alcoholic, and to me that means that, as in the doctor's opinion, in the big book, I have a physical allergy, which means that when I pick up a drink, I'm not going to stop, and I have a mental obsession, which means I can't keep from picking up that first drink.
سلام به همگی، اسم من نانسیه و من یک الکلی هستم. دلم میخواد به همه کسایی که توی این جلسه هستن خوش آمد بگم، چه کسایی که فکر میکنن الکلی هستن، چه کسایی که فکر میکنن اشتباهی اینجان. میخوام به همه تون بگم که شما در جای درستی قرار دارید و من یک الکلی هستم و الکلی بودن برای من به این معناست که همونطور که توی نظریه پزشک در اول کتاب میخونیم، برای من این معنا رو داره که وقتی که من الکل مصرف میکنم نمیتونم متوقفش کنم و میزان مصرفم رو کنترل بکنم و همینطور برای من یک در واقع وسواس فکری میاره مصرف الکل. Yes, go ahead.
So I'm going to tell a little bit about my story and then I've been asked to talk on steps 10 and 11. There is nothing in my background or upbringing that pointed to me being an alcoholic. I grew up in an upper middle class little town about 50 miles south of San Francisco, and my parents were not alcoholic. It was a very nice family, and I had a happy childhood. I did not have a happy teenage years. I became very isolated. I didn't have any friends in my family. It was emphasized very heavily to study, get good grades, go to a good school. That was the key to success. I became depressed, although I didn't know that's what it was because we didn't have that term. And I also developed an eating disorder.
And I'm going to translate this part, but this is too much. Would you please make it shorter for next time?
Yes.
Thank you. من میخوام یکم از داستان زندگی خودم برای شما بگم و بعد میرم سراغ صحبت کردن در مورد قدم دهم و یازدهم. خب چیزی توی بک‌گراند من توی زندگی من نبود که از کودکی به من نشون بده من یک الکلی هستم. من نزدیک سان فرانسیسکو به دنیا اومدم، توی خانواده خوب به دنیا اومدم. پدر و مادر من هیچ کدوم الکلی نبودن و یک دوران بچگی و کودکی خیلی خوبی رو سپری کردم تا اینکه به نوجوانی رسیدم و متوجه شدم کمی افسردگی دارم، ولی خب درسمو میخوندم، مدرسمو میرفتم و فکر میکردم اینجوری میتونم به موفقیت برسم، تا اینکه افسردگی من کمی پیشرفته شد و توی این زمان من دچار اختلال در خوردن غذا هم شده بودم.
So I did succeed in getting into good colleges, which was emphasized, and I ended up choosing a school in Berkeley, which is close to San Francisco, and that's where I started drinking.
و من خب همونطور که گفتم خیلی تاکید داشتم روی درس خوندن و موفق هم شدم که برم به یک دانشگاه خوبی که نزدیک به سان فرانسیسکو هم بود و توی این مورد موفق شدم و زمانی که وارد دانشگاه شدم زمانی بود که من شروع به مصرف الکل کردم.
I'm one of those people that when I had my first drink, I knew immediately it was going to be my solution to life. And I think in many ways, alcohol might have saved my life because I didn't really see the point in living until I drank.
من یکی از اون آدمایی هستم که وقتی اولین بار الکل مصرف کردم زندگی برای من معنای جدیدی پیدا کرد و من متوجه شدم که راه حلی برای زندگی کردن وجود داره و متوجه شدم تنها راهی که من میتونم زندگیم رو نجات بدم و از اون حالت در بیارم مصرف الکل هست.
So after that I drank every single day. I was living on campus. Alcohol was very easy to get, and I just drank. There was also other substances involved, but there was always alcohol. And my living situation. Should I stop now? Or
okay, go ahead. Finish this part.
My living situation at the time was in a house with other people, and year by year, it became more and more narrow until I was just living by myself.
و خب از اون زمانی که من شروع کردم به مصرف الکل بعدش دیگه هر روز شد مصرف من و من هر روز مصرف می‌کردم. من چون توی محوطه دانشگاه یعنی توی خوابگاه دانشگاه زندگی می‌کردم اونجا خیلی آسون بود به دست آوردن الکل و البته مواد دیگه‌ای هم در کنارش بود ولی در نهایت من برمیگشتم به سمت الکل و هر روز اونو مصرف می‌کردم. اون زمان زندگی من به این صورت بود که من با آدمای دیگه زندگی می‌کردم با هم کلاسیام بعد کم کم این آدما از دور و بر من رفتن و هی این دایره روابط من کوچیک و کوچیک‌تر شد تا اینکه من خودم پیدا کردم که دارم تنها زندگی می‌کنم.
I went from drinking with other people, going out with other people, to going out to bars by myself. I got cut off at bars and kicked out. I drove drunk, even though I told myself I wouldn't drive drunk. I didn't really care about killing myself, but I did care if I killed other people. I got stopped on city streets, drunk by a cop, and I was let go.
من خب زندگی می شکلی شده بود که تغییر کرد زندگی من از اونجا که با دوستان می رفتم و الکل مصرف می کردم به اینجا رسیدم که دیگه کم کم تنهایی می رفتم به بار و الکل می خوردم و خیلی تنها بودم اونجا منو از بار پرتم می کردم بیرون به خاطر رفتاری که نشون می دادم در حال رانندگی مست بودم بارها با اینکه به خودم از قبل قول داده بودم که من هیچ وقت در حال رانندگی الکل مصرف نمی کنم ولی این کار کردم. خیلی راجع به این که خودم رو بکشم فکر نمی کنم ولی فکر این که آدم های دیگر می تونم بکشم چند باری به سرم زد.
There was one time where I hit and run a parked car, meaning I didn't stop, and a couple of days later the cops were knocking on my door because someone had seen me, and this was not the kind of thing that was supposed to happen to someone like me, and I ended up having no real consequences. I swore I would never do that again, never drink and drive again. And that very night, I was in the bar, and as I was leaving the bar, the very cop that I promised I would never do it again was coming into the bar, and just the look on his face was devastating.
و خب یه بار اتفاق افتاد که من در حال رانندگی بودم و پلیس افتاد دنبال من ولی نتونست منو بگیره ولی بعدا منو گرفتن به خاطر اینکه یه نفر منو شناخته بود توی اون تعقیب و گریزی که اتفاق افتاده بود و اتفاقی که افتاد این بود که من قسم خوردم جلوی اون پلیس اون ماموری که من گرفته بود که من دیگه هیچ وقت الکل مصرف نخواهم کرد ولی خب نتونستم این کارو بکنم. چند روز بعدش توی بار بودم در حال مصرف الکل که همون پلیس دوباره منو دید که دارم مصرف میکنم و خب قیافش معلوم بود که خیلی ناامید شده از من.
I'm going to therapy at this point and she had me coming in 4 days a week for half an hour each in the morning for some reason. And I heard myself say, I'm hungover. I don't know what happened last night. I honestly didn't know people didn't have blackouts until I came to AA. And to me, that was part of the charm. But it started occurring to me that maybe if I quit drinking, the therapy would work better. And so I tried to quit drinking by switching to light beer, which I hated. And since, should I stop? Since I only
you said you started going to meetings 4 days a week for half an hour.
Therapy. I went to therapy.
Okay. و من خب توی این مقطع زمانی می رفتم برای روان درمانی پیش یک روانشناسی در واقع یه درمانگر و من این کار رو 4 روز در هفته می کردم و هر روزی که می رفتم نیم ساعت با اون تراپیست صحبت می کردم و بهش می گفتم که من در واقع خیلی سیاه مست می کنم و نمیدونم که باید با این چی کار بکنم و یه جایی رسید که فکر کردم بهتره برای این که این درمان روی من جواب بده بهتره که دیگه مصرف الکلم رو متوقف بکنم. Yes.
I was shocked to discover that I couldn't quit drinking on my own and well most of the time I drank and used other drugs which I would have said I preferred. I just stopped using everything else and just became an alcoholic. And so I went to the phone book, because we didn't have the internet then, and looked up alcoholism in the phone book, and there was 2 things. There was Alcoholics Anonymous, and there was the National Council of Alcoholism. So in AA, you don't drink. So that was out, and I went to the National Council of Alcoholism.
Okay. و من متوجه شدم که نمیتونم این کار به تنهایی انجام بدم. در واقع من میخواستم که مصرف الکلم رو کنار بذارم. همونجوری که بهتون گفتم من مواد دیگه ای هم مصرف میکردم. بعد تصمیم میگرفتم که اینا رو بذارم کنار. یهو میدیدم که همه مواد رو گذاشتم کنار و فقط الکل مونده و نمیتونستم این یکی رو بذارم کنار. یه روزی رفتم سراغ دفتر تلفن و کلمه الکلیسم رو سرچ کردم توی دفتر تلفن و به 2 تا شماره برخوردم. یکی شماره الکلی های گمنام بود. یکی دیگرش اینجوری که من متوجه شدم مرکز الکلیسم. من میدونستم که توی AA اگه به این شماره زنگ بزنم نباید الکل مصرف بکنم. پس اون یکی شماره رو انتخاب کردم و به اون زنگ زدم.
He gave me a piece of paper that said AA, try it, it works. And I threw it on my desk, but 8 months later, I went to find that piece of paper, and I called the number because I was ready. The only thing that was sounded worse than not drinking was to keep on drinking. I went to a meeting. My first meeting was November of 1979, and I was 24. And I have not had a drink since that meeting, although I was still taking a tranquilizer and I moved my sobriety date when I stopped taking that 5 months later.
Okay. و به اون شماره که زنگ زدم رفتم به اون آدرس درست متوجه نشدم. یه تیکه کاغذ به من دادن یا خوندن که اون تیکه کاغذ مربوط به انجمن الکلی های گمنام بود که روش نوشته بود که انجمن الکلی های گمنام اینو امتحان کنید این کار میکنه. و من اون موقع چون آماده پذیرش این مطلب بودم اون پذیرفتم و تنها چیزی که برام یه خود سخت بود این بود که دیگه نمیتونم الکل مصرف بکنم، ولی با این حال امتحانش کردم. اولین جلسه ای که من رفتم توی در تاریخ نوامبر 1979 بود که من اون موقع 24 سالم بود، ولی بعدش من توی اون زمان یه سری قرص‌های آرام بخشم مصرف می‌کردم، ولی 5 ماه بعد که اون قرص‌های آرام بخش رو گذاشتم کنار تصمیم گرفتم که دوباره از اول 24 ساعت اعلام بکنم. پس تاریخ هوشیاری من از اون زمانیه که من قرص‌ها رو هم کنار گذاشتم.
I'll do the math. I'm 66. I celebrated 41 years of sobriety in April, last April. And, that's a large portion of my life. The only thing I have done 100% well in this program is not take a drink or any other mind-altering substance. I did not get a sponsor right away. I did not work the steps right away. At 10 years sober, I had stopped going to very many meetings and was on the phone to suicide prevention and came close to drinking and didn't. And I called central office because I didn't feel... I called central office at that point and spoke with another alcoholic and started going to more meetings. Started working the steps with a sponsor after that.
Okay, it happened when you were 10 years sober, am I right?
Correct, yes.
من الان 66 سالمه و 41 سال هوشیاری دارم. خب این بخش بزرگی از زندگی من رو تشکیل میده و من آوریل گذشته 41 سالگی هوشیاریم رو جشن گرفتم، ولی خب اینجوری نبود که مثلا روزای بعدی هم نداشته باشم. من تنها کاری که کردم این بود که تمایل پیدا کردم، 100% تمایل پیدا کردم که الکل و دیگر مواد مخدر رو کنار بذارم و مصرف نکنم. من خب همون اول خیلی سریع اسپانسر نگرفتم، راهنما نگرفتم، ولی خب جلسه های زیادی میرفتم. اینجوری هم بود که وقت 10 سال از هوشیاری من میگذشت، من دوباره اون افسردگی به سراغم اومد. حتی تمایل داشتم که خودم رو بکشم، ولی کاری که کردم جلسه هامو بیشتر کردم و زنگ زدم به دفتر خدمات جهانی فقط در این که با یه الکلی دیگه بتونم صحبت بکنم و یه خورده بیشتر سعی کردم روی جلسات کار کردم.
So even in sobriety I thought a job would fix me. I got a good job and I lost that job at the 10 years sober point. I thought a relationship would fix me. I've had various relationships. I got married later on and I got divorced, and so the relationship didn't fix me. I bought a house. I have this beautiful house, I'm fortunate, but the house didn't fix me. And the only thing that I have found is that the steps of AA are the only path to serenity and peace of mind.
من حتی توی هوشیاری هم خیلی چیزا رو امتحان کردم که حال من رو بهتر بکنه، ولی هیچ کدوم حال من بهتر نکرد. مثلا من توی هوشیاری هم که بودم، توی اون 10 سال هوشیاری که داشتم، فکر میکردم اگه یه شغل خوبی داشته باشم اوضاعم بهتر میشه. خب من یه شغل خوبی پیدا کردم، بعد دوباره از دستش دادم، حالم خوب نشد. فکر میکردم اگه رابطه های بهتری داشته باشم حالم خوب میشه و من مشکلم حل میشه. من توی رابطه های مختلفی رفتم و حتی ازدواج کردم، جدا شدم، ولی حالم خوب نشد. من یه خونه بزرگی گرفتم خیلی خوشگل، ولی اونم حال منو خوب نکرد. چیزی که متوجه شدم اینه که تنها چیزی که حال ما رو خوب میکنه و میتونه ما رو درست بکنه همین قدم های الکلی های گمنام هستن. در واقع قدم ها تنها راهی هستن که ما به سوی آرامش و سلامت عقل داریم.
So, growing up, I fought with my mother. I hated my mother. I'm not sure why I hated my mother, but I did. And it took me 20 years to make an amend to my mother. I'm not proud of that. It's just my experience. And before that, When people spoke about making amends, I thought, that'll never be me. And it was me, and that was a turning point in our relationship in my relationship with my mother.
من خب توی AA کم کم شروع کردم به رشد کردن و بزرگ شدن. یه چیزی که خیلی منو آزار میداد همیشه این بود که من همیشه از مادرم متنفر بودم. مثلا مطمئن نیستم که چرا انقدر از مادرم بدم میومد، ولی خب بدم میومد. من 21 سال از هوشیاری میگذشت که تونستم از مادرم جبران خسارت بکنم. البته اصلا به این موضوع افتخار نمی کنم و فقط دارم تجربه‌ام به شما میگم. قبل از اینکه برم و از مادرم جبران خسارت بکنم، وقتی که بقیه از جبران خسارتشون صحبت میکردم، من با خودم میگفتم که من هیچ وقت این کارو نمیکنم. ولی زمان رسید که منم تونستم این کارو بکنم بعد از 21 سال هوشیاری، و این نقطه عطفی شد برای رابطه من با مادرم.
And I was very attached to my father, and I'll talk a little bit about the steps 10 and 11 now, because there was one instance where he was in the hospital with pneumonia, and I prayed to my God, my higher power, and, you know, Step 11 says praying only for knowledge of his will for us and the power to carry that out. And it was hard not to pray for my father's recovery, but to pray for God's will. But I thought that God knew what I wanted, and I did pray for God's will, and my father did recover at that time.
من خب خیلی رابطه نزدیکی با پدرم داشتم و یه زمانی اتفاق افتاد که پدر من به خاطر یه بیماری توی بیمارستان بستری شدن. من خب قدم 10 و 11 رو کار کرده بودم و همینطوری که توی قدم 11 میخونیم، میگه که از راه دعا و مراقبه خواهان بهبود رابطه آگاهانه خود با خداوند آنگونه که او را درک کردیم شدیم، فقط برای آگاهی از خواست او برای ما و قدرت انجامش دعا میکنیم. خب اینجا بر من خیلی سخت بود که دعا برای بهبود پیدا کردن پدرم دعا نکنم، ولی به هر حال من اینجوری دعا میکردم که خدایا، یا مثلا نیروی برتر من، هر چیزی که اراده تو هست تو زندگی من اتفاق بیفته. و خب من میدونستم که خداوند بهترین رو برای من انجام میده، و اینجوری شد که پدر من بهبود پیدا کرد و از بیمارستان مرخص شد اون زمان.
And losing my parents is not something It's not something that I was looking forward to, knowing it's going to happen unless I die first, which hopefully doesn't happen. Can leave that out. My father passed 6 years ago. I was 59, so that was a lot of years sober that I got to spend with him. And I'm ashamed to say, but I will share it. At that time, I felt that the wrong parent died. I would have rather my mother died.
خب پدر من در واقع از دست دادن پدر و مادرم یه چیزی بود که من خیلی سختی کشیدم بابتش، و چیزی نبود که اصلا انتظارش رو داشته باشم. پدر من 6 سال پیش فوت کرد، وقتی که من 59 سالم بود، و خب من خیلی زمان زیادی داشتم توی هوشیاری که با پدرم سپری کرده باشم، و از این بابت خیلی خوشحال بودم. این چیزی که میخوام بهتون بگم یه خورده خجالت آوره، ولی به هر حال من بهتون میگم، زمانی که پدرم مرد، من احساس میکردم که پدرم نباید میمرد، اونی که باید میمرد مادرم بود. احساس من در اون موقع این شکلی بود. Yes.
My dad was 93, by the way, and what I discovered is that God knew better than me which parent should have passed first. And in the 5 years between my father's passing and my mother's passing last year, I got to know my mother in a new way and have a wonderful relationship with her. And I actually miss her more than I miss my dad.
و زمانی که پدر من فوت کرد خب 93 سالش بود و من متوجه شدم به این درک رسیدم که خب خدا بهتر از من میدونه که کی باید زودتر میمرد و کدوم یکی از والدین من باید زودتر میرفتن و خب مادر منم پارسال فوت کرد و من توی این 5 سالی که بین فوت پدر و مادرم فاصله بود فرصت پیدا کردم تا رابطم رو با مادرم بهتر بکنم، یه رابطه خیلی خوبی تونستم باش برقرار بکنم و توی این 5 سال تونستم بهتر بشناسمش و الان متوجه میشم که من دلم بیشتر برای مادرم تنگ شده تا برای پدر.
So I'm going to talk a little bit now about steps 10 and 11, which I've been asked to do, and how I work them. I work a step 10 every night, and I do it written down. And before I do that, I do a gratitude list, which is kind of part of step 10 to me. And when I do this step 10, I look at how was I of service, and, you know, do I own a man? What could I have done better? And I found that that's useful.
خب حالا میخوام یه کمی راجع به قدم 10 و 11 با شما صحبت کنم، همونطور که ازم خواسته شده و اینکه چجوری این دوتا قدم رو کار میکنم توی زندگی من. خب قدم 10 رو هر شب مینویسم برای خودم. قبل از اینکه شروع بکنم به قدم 10 نوشتم، من یه لیست سپاسگزاری برای خودم نوشتم و همیشه اونو میذارم جلوی چشم و نگاش میکنم و هر شب به این نکات توجه میکنم که آیا من امروز خدمت کردم، آیا جبران خسارتی به دهکار هستم و آیا چیزی بوده که میتونستم بهتر انجام بدم یا نه.
So in the 12 and 12 it says there's two things I want to point out, which is it says nothing pays off like restraint of tongue and pen. I can never remember which one. Like restraint of tongue and pen. And I like the concept of pause. You know, if I can just pause, not say anything, not hit the send button on the email, and wait. And that's useful in not having to make amends.
Sorry, I couldn't get the first point. Could you please explain it more?
Restraint of tongue and pen?
Fast. Yeah, so I can't.
That's a line from the 12 and 12. I don't know if you have that book there. It says, nothing pays off like restraint of tongue and pen. In other words, don't write anything, don't email anything, don't, you know, say anything out of anger, but to restrain yourself and not just go off into an argument and pause. So pause is kind of like a concept that we do.
Okay, got it, yes. یه چیزی توی کتاب 12 قدم و 12 سنت نوشته شده که من خیلی دوستش دارم. توی این کتاب به من میگه که هیچ عکس العملی که حاصل از خشم یا عصبانیت هست انجام ندم و صبر بکنم. وقتی که عصبانی هستم یه کمی مکس بکنم و بلافاصله عکس العمل نشون ندم، مثلا بلافاصله ایمیل نفرستم برای اون کسی که از دستش عصبانی هستم یا چیزی شبیه این، یه کمی مکس بکنم و فکر بکنم راجع به کاری که میخوام انجام بدم.
So let me just, it's like 10:38, like what time do I stop talking? Like how much, just so I can gauge. 10 more minutes?
چقدر دیگه وقت دارن؟ نصران جان.
It's all right,
what? مونو جان, time دارن فعلا. بله.
بفهم کنین یه 20 دقیقه دیگه. Okay.
بله. مرسی.
I think it will be 20 minutes. You have got 20 minutes.
Okay, until... Okay, all right. There's also a line from the 12 and 12 that says, whenever we are disturbed, there's something wrong with us. And it took me a long time to understand that what I think it's saying is that I am responsible for my own reactions and emotions. No one makes me feel a certain way. So if I am upset, it's my responsibility to calm myself down so that I don't drink. That didn't work.
مونا جان صداتو نداریم فکر کنم از جلسه احتمالا پرت شدن بیرون مونا بله
الان میادش یه لحظه خانم نیال اگر نیومد من میکروفون علی رو واکنم
یه... باش نه میان نه
I don't see you anymore Should I keep talking?
من فکر میکنم بهتر الان آقا علی با ایشون صحبت کنن تا وقتی که مونا میان آره الان میکروفون آقا علی رو باز میکنم
آقا صدای منو داری؟ آیاتم علی داره با بکشم مونا فکر کنم اومد.
انگلیسی نصف نیمه بعدم. اکسکیوز می نانسی جان. پلیز ویت مونا. مونا.
اورگانایزیشن. آی ام سوری. بس. آی ام هیر. برگشتم. اوکی. من واقعا نمیدونم چه اتفاقی افتاده. از همه عذرخواهی می کنم. نانسی آر یو دیر؟
آی ام هیر.
اوکی. آی ریلی دونت نو وات هپند. مای فون جاست ترند آف. اوکی. گو اهد.
آل رایت. Let's see, I'm talking about step 10. I'm going to just say before, because I want to get this in, what my program looks like today, which is I have several service positions. I always want to have a service position. That's been very helpful for my sobriety. It gets me involved and keeps me connected to meetings. I have a sponsor and I have sponsees. And those are also very important to my program.
و میخوام حالا یه کمی بهتون بگم که امروز من برای در واقع توی برنامه برای زندگیم چه کارهایی انجام میدم. من خب سعی میکنم همیشه در رأس خدمت باشم و همیشه یک خدمتی توی انجمن انجام بدم و اینجوریه که من به جلسات وصل میشم و همیشه در جلسات حضور دارم. من راهنما دارم و خانم‌های زیادی رو راهنمایی میکنم.
I go to several meetings a week, so either one a day or two a day, which is easy in Zoom. And I had been working with a long-term sponsee who fired me, which was very upsetting, but God gave me a newcomer sponsee, and that has been really wonderful to be able to see someone from the very beginning get sober and see the miracle of AA.
خب کار دیگه ای که من میکنم اینه که هر روز یک یا دو جلسه شرکت میکنم حتما که خب خیلی هم با این فرمت جلسه های آنلاین راحت تر شده شرکت در جلسات برای من. من یک چیز جالب بهتون بگم که من یه رهجوی داشتم که سالهای سال باش کار میکردم ولی خب یه جورایی منو اخراج کرد دیگه نخواست با من کار بکنه ولی بعدش این فرصت برای من پیش اومد که رهجوهای جدید بگیرم و اینکه اینا رو میبینم که روزهای اولشونه و معجزه در زندگیشون رخ داده برای من خیلی لذت بخش.
I'll talk a little bit about step 11. I haven't always done meditation. The times that I've tried several years ago, I learned that if my head is spinning with a lot of stuff, it's very hard to meditate. But if I do a 10-step, if I do writing, even if I talk to someone, my head will be at least clear enough to do a little meditation.
حالا بخوام یک کمی راجع به قدم 11 برای شما صحبت کنم که در مورد دعا و مراقبه است. من مراقبه را از خیلی سال پیش شروع کردم و انجامش میدادم، ولی یک چیزی که توی انجمن متوجه شدم اینه که وقتایی که من قدم 10 کار نمی کنم، یعنی ترازم رو نمی نویسم، مراقبه برام خیلی سخت میشه. ولی شبایی که ترازم رو می نویسم، ذهن من خالی میشه و روشن میشه و بعدش من میتونم خیلی راحت‌تر و بهتر مراقبه کنم.
And I don't know if the pages are the same, but pages 86 to 88 of the big book has instructions for on awakening, we do this, when we retire at night, we do that. And basically every morning I do my meditation. And it says throughout the day, we ask God for help, we get a thought, an intuitive thought or inspiration. And so many times a day, I find myself saying help. That's a prayer, help.
Yes, the pages are the same in the new translation. من خب گم کردم یادداشتمو. اوکی، چون میگن که توی کتاب بزرگ، کتاب الکلی های گمنام، صفحه 86 تا 88 کتاب به ما دقیقا دستورالعمل میده که چجوری دعا و مراقبه کنیم. و خب اگه این صفحه های 86 تا 88 رو نگاه بکنین، دقیقا به امون میگه که وقتی که صبح از خواب بلند میشیم چه کار میکنیم، وقتی که میخواییم شب بخوابیم قبلش چه کار میکنیم. و یه جایش هم میگه که ما در طول روز هر وقت آشفته و پریشان میشیم، از خدا درخواست کمک و مراقبت میکنیم و درخواست الهام ازش میکنیم. و در طول روز بارها پیش میاد که من فقط این کلمه رو میگم خدایا کمک، و این برای من یه دعا و مراقبت در طول روز هر وقت مردد میشم.
And another good prayer is thanks. Thank you for keeping me sober. So let's see, where do I want to go with this? I'm just blanking out on this. So it says that we would not refuse air, food, or sunshine, and that meditation becomes as important to us as those are to nourish our soul. And that's just one of the many gifts of this program that I found.
و خب یکی دیگه از کارهایی هم که میکنم اینه که هر روز به خاطر هوشیاریم از خدا سپاسگزاری میکنم. و توی این صفحات یه چیز دیگه ای هم که نوشته شده و برای من جالبه اینه که اگه ما روی دعا و مراقبه کار بکنیم و اون رو به صورت مداوم انجام بدیم، یه زمانی میرسه که مراقبه برای ما به وضوح و روشنی مثلا طلوع خورشید یا همه کارهایی که روزمره انجام میدیم میشه و جزو جدا نشدنی از روز ما خواهد شد.
So one thing I want to say is it talks somewhere in the literature that we can fall off the AA beam. And I just want to say if that happens, we just get back on the AA beam. We just start doing the things that we've stopped doing anytime. It's better if you don't drink or use. Stop going to meetings, start going to meetings, stop praying, start praying. That's been my experience at least. And recently I've been a little bit at odds with God, thinking that things aren't going the way I think they should go. And I just keep on having faith and keep on doing what I need to do, and it all works out.
و میخوام یه چیزی بهتون بگم که بعضی وقتا اتفاق میفته که با وجود انجمن و این جایی که هستیم قفل میشه همه چی برای ما. این زمانیه که شما باید اون کارهایی رو که متوقفشون کردین دوباره از سر بگیرین. مثلا اگه جلسه رفتن رو متوقف کردین دوباره شروع کنین به جلسه رفتن، اگه نوشتن رو متوقف کردین دوباره شروع کنین به نوشتن، و این کلید اون قفلیه که ممکنه همه ما توی ای ای بهش بر بخوریم. مثلا برای خود من این روزای اخیر پیش اومده که یه خورده با خدا سر جنگ دارم و فکر میکنم که اوضاع اونطوری که من میخوام دلم میخواد پیش نرفته. کاری که میکنم اینه که ایمانم رو قوی تر میکنم و خودم بیشتر به جلسات وصل میکنم و سعی میکنم ذهنم رو باز بذارم و مطمئن باشم که خواست خدا برای من بهترین چیزی که میتونه اتفاق بیفته.
I'm so sorry about the phone. I don't know that I have a whole lot more. Should I just make up some stuff? I can't figure out, like, is there 10 more minutes that I should be speaking?
As you like. You can stop it now or you can go ahead for 10 more minutes.
Okay. I didn't really understand how to time it right. That might be all I have. I just I want to say that I've seen many people get sober, and the program works for everyone that I've seen who works it. And I'm very grateful that I've just kept on coming back. I feel that at 41 years, I don't think I would probably stay sober if I stopped going to meetings and doing the other things that I do. I have seen too many people go away from the program and maybe start drinking, and maybe it works for a while, and then maybe it doesn't, and some people die, and some people just can't make it back.
Okay. و فکر میکنم این همه اون چیزی بود که من خواستم امشب به شما بگم. و به عنوان آخرین مطلبی که میخوام اینجا بگم اینه که برنامه کار میکنه برای کسایی که واقعا کارش بکنن. و من هر کسی که اینجا اومده توی برنامه و برنامه رو کار کرده دیدم که هوشیار مونده و زندگیش رو به راه شده. و من فکر نمی کنم که اگه اومدن به جلسات رو متوقف می کردم و بدون ای می خواستم الکل رو ترک کنم، چون می تونستم این کار رو بکنم و 41 سال هوشیاری داشته باشم. و خیلی از کسایی رو دیدم که از برنامه خارج شدن، بیرون رفتن. شاید بعضیاشون هم برای مدتی تونستن کنترل بکنن و الکلشون رو مصرف کردن، ولی در نهایت یا رفتنشون از برنامه به مرگ منجر شده یا به اینکه دلشون می‌خواسته برگردن ولی هیچ وقت نتونستن.
So my experience is that working the program as suggested is the easier, softer way. And as I've mentioned, I've tried it the other ways, and it just doesn't work. So just encourage. I think sometimes we have two surrenders. We have the surrender to being powerless over alcohol, and then maybe it's 5, 10, however many years down the line, we have the surrender to the program and the steps, and to know, to me, that's what saves my life and makes my life beautiful and wonderful today.
و تجربه‌ای که من توی برنامه دارم به هم میگه که کار کردن برنامه به طور که توی کتاب به ما پیشنهاد شده یه راه هموارتر و ساده تری همیشه تا اینکه من بخوام یه کار دیگه بکنم. و من خب همونطور که براتون گفتم من چیزای زیادی رو امتحان کردم و توی برنامه و در حال هوشیاری عذاب کشیدم و به شما میگم که بهتره که برنامه رو به صورتی که پیشنهاد شده عمل بکنید و یه وقتی میرسه که ما متوجه میشیم که علاوه بر این که باید در مقابل الکل عجز خودمون رو اعلام بکنیم، باید خودمون رو تسلیم بکنیم به برنامه و قدم‌ها و این چیزی بود که زندگی من رو نجات داد. Yes.
Okay. So, I think that's all I have. I want to thank you for keeping me sober and for the opportunity, and I hope everyone keeps coming back, and God bless.
Thank you so much. I've got my answer tonight. That's a lot.
Thank you.
I say goodbye, and I will translate the last part for the audience.
Okay,
thank you. و ایشون گفتن تشکر کردن از همه و گفتن که متشکرم از همه شما که باعث شدید من هوشیار بمونم و همین دیگه صحبت ایشون تموم شد. خیلی ممنون.